بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماع در فرع دوم این مسئله بود و اونجایی بود که تصویر ذوات الارواح بدون اینکه تجسیمی در کار باشه آیا این جایز است یا نه. در متن فرمودن که جایزه، لیکن احتیاط مستحبی اقتضا می کند ترک این معنا رو. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری قدس سره در این رابطه به روایاتی تمسک کرده و از مجموعه این روایات که هر کدام هم تقریبا یه مطلب خاص خودش رو داره، تعبیر کرده به روایات مستفیضه. یکی دو روایتش رو دیروز عرض کردیم. یک روایت، روایت توعف العقول، حالا بنابر اون طوری که ما از یک راهی تصحیح کردیم سند این روایت رو و عرض کردیم این طوری که معروفه که روایت از نظر سند اعتبار نداره، به لحاظ اینکه به نحو ارسال در توحف العقول نقل شده، عرض کردیم این طور نیست. در بعضی از نسخه قدیمه توحف العقول روایت رو به خود امام نسبت داده و این قبیل مرسلات حکم مسندات رو داره. بالاخره از این راه ما سند این روایت رو که عمده در رابطه با مکاسب محرمه، این روایت توحف العقول، معتبر کردیم سند این روایت رو. در این روایت یک جمله دارد که اونطوری که شیخ نقل می فرماید یک مختصری تفاوت داره با اونچه که در وسائل روایت رو نقل کرده. روایت رو عرض کردیم سابقا در ابواب ما یکتسب به کتاب و تجاره وسائل در باب دوم از ابواب ما یکتسب به این روایت به تمام ها نقل شده. حالا اون تیکه که به ما ارتباط داره، مرحوم شیخ می فرماید که در روایت توحف العقول این عبارت هست و صنعت و صنوف تصاویر ما لم یکن مثال روحانی یا روحانی در وسائل، این عبارت وسائل هست، داره و صنعت و صنوف تصاویر ما لم یکن مثل روحانی، به جای مثال روحانی مثل روحانی داره. حالا از این روایت که نه اینجوری استفاده شده، خب صنعت خیال نکنیم که به معنای ساختن یک چیزی است که حتما مشتمل بر مجسمه باشه، که اگر یک چیزی خالی از تجسیم شد عنوان صنعت نداشته باشد. صنعت به معنای لغوی استعمال شده، صنعت و صنوف تصاویر یعنی ساختن انواع و اقسام تصویرها ما لم یکن مثل روحانی یا مثال روحانی، که یک فرق و مایش رو عرض میکنم چیه. این رو هم مرحوم شیخ بدون این که تقریب بکند استدلال به این روایت رو، این رو هم در ردیف روایاتی که قابل استدلال برای این منظور ذکر می‌فرماید و استدلالش رو هم تقریب نمی‌کنه، همین نقل می‌کند این فقره از روایت تحف العقول رو، در حالی که این استدلال خب علاوه بر این که از رابطه با سند متوقف بر این است که سند معتبر باشه، ما هم معتبر کردیم سند را، گرچه خود مرحوم شیخ قائل به اعتبار سند این روایت نیست، ولی ما سندش رو معتبر کردیم. لکن از نظر دلالت دو خصوصیت باید در اینجا ملاحظه بشه تا قابلیت استدلال برای مانه نفیه داشته باشد. باز مکررن عرض میکنم مانه نفیه تصویر ذوات الارواح من دون تجسیمن بخواد عکسی رو روی کاغذی بکشه یا مثلا روی یک انگشتری حک بکند عکس رو، که ایناش فرقی نمی کنه. اگر بخواهد این جمله دلالت بر حرمت داشته باشه که در ردیف محرمات این جمله در روایت تحف العقول ذکر شده، ما باید ملتزم به این حرف بشیم، بگیم این کلمه ما لم یکن مثل روحانی یا مثال روحانی که فرقش رو عرض میکنیم انشاءالله، مقصود از این روحانی یعنی ذات ذوات الارواح، یعنی ذات الروح که تمام حیوانات و انسان، بلکه مثلا بالاتر جن و ملک و امثال ذالکم به اعتبار شامل بشود. روحانی یعنی اونی که دارای روحه، و روحش هم روح نباتی نیست، عرض می شود شجر و امثال ذالک نیست. اون وقت مقید می کند به اینکه ما لم یکن مثل روحانی، یعنی تصویر ذوات الارواح، روحانیشو اینجوری معنا بکنیم. خب حالا شما بگید اینجوری معنا میکنیم، مگر اشکالی داره که روحانی به این معنا معنا بشه؟ اشکالش این است که در روایات همچی چیزی دیده نشده و همچی تعبیری دیده نشده. حتی در روایات خود این باب عرض می شود که با تعبیرات مختلفی داره و بعضیش رو هم ملاحظه کردیم، بعضی ها تعبیر داره به ما که انشاءالله اونم متعرض میشیم، مالم یکون شیئا من الحیوان، که اگر حیوانشو به معنای اعم بگیریم، به معنای منطقی بگیریم که حیوان و ناطقم که انسانه، یکی از مصادیق حیوان باشه، ولی اون مقداری که دلالت داره باید زیروح باشه، برای اینکه حیوان است که دارای روحه، سوا اون کان ناطقن ام غیر ناطق. در بعضی از روایات تعبیر به حیوان کرده، در بعضی از روایات که در داستان حضرت سلیمان و اون جریان واقع شده که خداوند یک عواملی رو در اختیار ایشون قرار داد و یک شیاطینی رو به اختیار ایشون قرار داد که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، در روایت صحیح اینجوری وارد شده بود که این تماثیل انسان و حیوان نبوده، تماثیل رجال و نساء نبوده، بلکه تماثیل شجر و شبه شجر بوده، که خلاصه در بعضی از روایات هم کلمه رجال و نساء آمده به این تعبیر، که این هم خب بلا اشکال از ذوات الارواح هست، اما عنوان کلمه روحانی این استعمال بشود و اورید بهی ذات و روح، این یک استعمالی نیست که دیده شده باشه در هیچ یک از روایات، یه همچی تعبیری به کار برده شده. البته خب میبینید در اصطلاح ما روحانی عرض می شود که به عالمهای دینی امثال ما طلبه ها اطلاق می کنند. خب اونم به عنوان اینکه حالا معتقدن یا واقعیت داره که ما جنبه های روحی درمون قوی تر از جنبه های جسمانی است و اعتنایی که به امور اخروی داریم بیش از اعتنایی است که به امور دنیوی داریم، لذا به این جهته که به ما اطلاق روحانی میکنن، یعنی اینا سر و کار دارن با اون چیزی که امتیاز اصلی انسانه که عبارت از روح انسانه و برای مسائل اخروی انسان کار می کنند و فعالیت دارند. اما کلمه روحانی رو استعمال کنیم و در حقیقت ازش اراده بکنیم، ذات و روح رو، روحانی یعنی ذات و روح در مقابل مجسمه‌ای که فاقد روحه. این یه تعبیری نیست که در روایات نظیری بتونیم حتی مثل او بیان بکنیم. لذا یک مشکلی است در معنای این روایت، ما لم یکن مثل روحانی، در روایت دیگر یک همچه تعبیری رو ملاحظه نکردیم، نه در این باب و نه در غیر این باب. یه همچه تعبیری به معنای ذات و روح و ذوات الارواح ملاحظه نشده. و علاوه عرض می شود که این مثل و مثال هم یه نکته‌ای درش هست. اگر کلمه مثال باشه، این طوری که مرحوم شیخ بیان می کند، این روایت دلالت دارد بر این معنا که اگر مجسمه عرض می شود نباشه، این یکون حرامن کم از تدل به شیخ، برای خاطر اینکه داره و صنعت و صنوف تصاویر که اینجا تصاویر جمع محلا بلامه و جمع محلا بلامم افاده عموم میکنه، منتهای قیدی براش ذکر کرده، ما لم یکن مثال الروحانی. و اگر مثال باشه، مثال ظهور در مجسمه داره، لذاست که این مجسمه هایی رو که اعراب ازش عبادت میکردن اونها رو در قرآن هم وقتی که تعبیر میکند حکایتن میفرماید ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، در حقیقت اینها یک معنای خاصی رو دارن. اون صورتی که مجسمه باشه به حسب ظاهر عنوان تماثیل و تمثال و مثال و امثال ذلک براش ذکر میشه، و کلمه صورت هم اطلاق میشه، لیکن صورت یک معنای اعمیه و مثال یک معنای اخصی. اگر ما مثال بگیریم، معنای این جمله روایت توحف العقول این میشه که اگر مجسمه زیروح نباشه، این هم جزء صنعت و صنوف تصاویر، یکون و محرمن قطعاً، در حالی که ما نمیتونیم این معنا رو ثابت بکنیم. ما احتمال بدیم که عبارت مثل باشه، و اگر مثل باشه کلمه تصاویرم در اینجا ذکر شده، این مثل مانند همین تعبیراتی است که ما در عرض می شود که صحبت همون گاهی به عنوان مثال یک چیزی رو ذکر می کنیم و اسمش رو می گذاریم مثال. مثال معناش این نیست که حتماً مثال عرفی ما حتماً تجسمی داشته باشه، یک مصداقی از مصادیق موضوع مسئله رو به عنوان توضیح مسئله ذکر میکنیم، اما گوش بدید، اما ظاهرن در کیموس چی باشه؟ این هم احتمالش عرض می شود که در تعبیرات ما خب کلمه مثال رو به یک معنای وسیع به کار می بریم. یه مطلبی رو که ادعا می کنیم بعدش میگیم که مثال ذالک، اما این مثال معناش این نیست که یه تجسمی در کاره، یه توضیحی میدیم مطلب رو در ضمن یک فردی که حکمش نسبتاً روشن‌تره. اما کلمه مثال و تمثال از نظر لغت عرب ظاهراً مقصود مجسمه باشه. در همون داستان به ذهنم اینجوری آمد، در داستان عرض می شود که ولادت عیسی به اون کیفیتی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید در رابطه با عرض می شود جبرائیل اینجوری تعبیر می کنه که جبرائیل وقتی میخواست ظاهر بشه بر حضرت مریم، فتمثل لها بشرن سویا. به ذهن خود ما میاد که اگر به جای فتمثل فتصور میگفت یک معنای خیلی جالبی به نظر نمیرسید. تمثل عبارت از اون تجسمه. اون وقت این روایت که میگه ما لم یکن مثل روحانی، میخواد بگوید که اگر مجسمه روحانی باشه، روحانیش هم به همون معنای ذات و روح بگیریم، تازه به مفهومش دلالت می کند بر حرمت این معنا. منطوق ما عرض کردیم قضایا ولو قضایا شرطی هم فاقد مفهومه، تا چه برسه به این جایی که تقریبا شبیه وصف یا عنوان قیدی داره. و صنعت و صنوف تصاویر مالم یکن مثل روحانی، یا به احتمالی که ایشون میدهد اون احتمال جوابش این است که اگر اون طوری بود قاعدتا باید بگه مالم یکن المثل روحانیه، اما مثل روحانی با فرض اضافه این با کلمه مثل شاید چندون مناسبتی نداشته باشه. اما اگر مثال باشه که مرحوم شیخ میگوید، یا مثل باشه که در وسائل اینجوری نقل کرده، مفادش اینه. روی هم رفته ما آیا به این روایت با همه انقلت و قلت ها، با همه احتمالات، ما میتونیم به این جمله تمسک بکنیم، به این که تصویر و ذات روح این یکون و محرمن ولو لم یکون مجسما. مدعای ما اینه، اگه تجسیمی هم در کار نباشه، مجرد اینکه صاحب تصویر زیروهه، آیا از این عبارت استفاده می شود حرمت تصویرش؟ ظاهراً استفاده نمیشه، ولو اینکه مرحوم شیخ بدون اینکه تقریب بکند استدلال به این حدیث رو، ایشون قبول کرده که دلالت بر این معنا دارد. روایت بعد دارم میخونم، حالا یکی یکی. شما که حالا درسته من پدرم ترک بودم و خودم ترکی برد نیستم، ولی اللهم بیر بیر، یکی یکی. روایت بعدی همین بود که ایشون بهش اشاره کردن و در اصطلاح به عنوان حدیث مناهی ازش تعبیر می شود. یعنی یه حدیثی است که خیلی از اموری که مورد نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله واقع شده در این حدیث ذکر شده. این حدیث از نظر سند اعتباری نداره، ولی خب خیلی معروف این حدیث. حدیث این وسائل غیر از وسائل دیروز است، این کتاب تجاره است. حدیث ششم از باب عرض می شود که 94 از ابواب مایوت تصببه. این رو خوب دقت بفرمایید. حسین ابن زید عن الصادق عن آبائهی علیهم السلام فی حدیث المناهی، که عرض کردم این یک چیز معروفیه. حدیث مناهی خیلی امور منهی و عن در این حدیث ذکر شده. قال امام صادق یعنی آبائشون فرمودند که نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن التصاویر و قال من صور صورتا کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ینفخ فیها ولیس بنافخ و نها ان یحرق شیء من الحیوان بالنار، یعنی هر کدام از حیوانات را، شیء من الحیوان نه یعنی ابعاد حیوانات، هر فردی از افراد هر نوعی از انواع حیوانات باشه، نهی کردن از اینکه به آتش سوزانده بشه. و نها ان تختم به خاتم سفرن او حدید، انگشتر عرض می شود که زرد یعنی برنج یا آهن، این رو به دست نکنید، اینم منهی عنه. و نها ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم. عرض کردیم در بعضی از روایات تعبیر به حیوان شده. و نها ان ینقش شیء من الحیوان، این همون حیوان منطقیه، یعنی ذات الروح، یعنی به قول شما حساس متحرک بالاراده، سواء کان حیوان ناطقن ام غیر حیوان ناطق، و نهى ان ينقش شيء من الحیوان علی الخاتم. خب این روایت که معلوم شد ایشون هم خیلی روش حساسن، دو جملش ممکنه در ما نهنفی کسی مورد استدلال قرار بده. یکی من صور صورتن کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ینفخ فیها ولیس بنافخ. خداوند روز قیامت امرش میکند که نفخ روح بکنه در این صورت، اینم قدرت نداره بر اینکه نفخ روح بکنه، برای اینکه نفخ روح از شؤون خداوند تبارک و تعالی است. این روایت رو فی نفسه قبلا همین مقدارشو خوندیم، و اگر نظرتون باشه عرض کردیم اونی که از روایت با فهم عرفی انسان میتونه استفاده بکند مسئله حرمت تجسیمه، برای اینکه مجسمه است که با نفخ روح میخواد کمال پیدا بکنه، ولی اون که روز قیامت که خداوند امر میکند این رو به نفخ روح، این قدرت نداره و در حقیقت امر تجهیزیه، خدا هم برای خاطر اینکه بهش اثبات بکنه که تو چیزی نیستی، قدرتی نداری، امرش میکنه به این معنا. ولی ما همونطوری که سابقا هم عرض کردیم، ما بیشتر از حرمت تجسیم ذوات الارواح از این روایت بیشتر استفاده نمی کنیم که اگر کسی یک عکسی هم به یک کاغذی کشید، این روایت میگه که کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ینفخ فیها. گرچه مرحوم شیخ همونطوری که ما سابقا عرض کردیم با دو تا راه و دو تا توجیه میخواد این عبارت را از نظر استدلال تکمیل کنه و بگوید این روایت نه فرقی نمی کند صورت زیرو چه مجسمه باشه و چه غیر مجسمه باشه حرامه، و اینم که خداوند روز قیامت امرش میکند به اینکه نفخ بکن در این جریان شبیه همون داستان موسی بن جعفر علیه السلام که عرض کردیم که یک روز هارون الرشید ایشون رو دعوت کرد و در خفا هم با مشاوره‌ای که با ندماش داشت گفت یک ساحری رو دعوت بکنید که یک کاری در حضور من در رابطه با موسی بن جعفر انجام بده که موجب سرشکستگی و خجلت موسی بن جعفر بشه. اینا هم یک مردی که خیلی مهارت در سحر داشت احضارش کردن، موقعی که سفره رو پهن کردند و غذاها رو چیدند، این عرض می شود که در روایت این اصلش اینه، خود حضرت نه، اونایی که با حضرت بودند مثل خادم مخصوص حضرت دست به هر غذایی دراز می کرد، این ساحره بر اثر سحرش یه کار کرده بود که این قضا می پرید از جلوی او و این دست خالی برمی گشت. تکرار این مسئله موجب این شد که موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما ناراحت بشه، هارون و رشید و ندمایش هرچه بیشتر خوشحال می شدن، امام بزرگوار خب روی خجلت ناراحت می شد. امام یک پرده ای اونجا بود و در اون پرده یک عکس شیری بود. امام اشاره کردن به اون عکس شیر، گفتن یا اسد الله خذ عدو الله، ای اسد خدا بگیر دشمن خدا رو. داره که اون عکس تبدیل شد به یک شیر به تمام معنای مفترس و این ساحر رو بلعید، به طوری که هارون و رشید و ندمایش از شدت ترس همشون بیهوش شدن و بیهوش افتادن. حالا مرحوم شیخ میگه که بعید نیست که مثلا در ما نحن فی هم در روز قیامت یه همچی چیزایی رو بگویند، برای اینهایی که تصویر غیر مجسمه می کنن. مجسمش که بلا اشکال حرامه، برای غیر مجسمش هم به همین نحو که ما توجیهمون، شیخ می فرماید توجیهمون این بود که یا به لحاظ محل این معنا تغییر پیدا شد به امر امام، یا به لحاظ اون رنگی که یک ذرات لطیفه و اجسام لطیفه باقیه در اون نقش بود که اونم عرض می شود که به امر امام و با اجازه امام تبدل پیدا کرد به یک زیروح و صاحب روح شد. لکن این دوتا توجیهاتی نیست که ما در معنای روایت بدونیم با این توجیهات وارد بشویم. ظاهر این روایت من صور صورتن کلفه الله یوم القیامه ان ینفخ فیها و لیس بنافخن، این است که انه این موجودی رو که این ایجاد کرده همه خصوصیات درش وجود داشته الا روح، روز قیامت هم مأمور میشه به یک امر تعجیزی، به اینکه روح در این بدم، اینم قدرت نداره بر اینکه روح بدمه. به عبارت اخرى، آیا ما از این عبارت میتونیم استفاده کنیم که کشیدن عکس یک انسان یا حیوانی را که زیروح هستند بر روی کاغذ یکون محرما، از این تعبیر میشه استفاده کرد؟ یا اینکه این تکلیف و دنبالشم میفرماید ولیس بنافخن، اینا ازش استفاده میشه که هرچی اشکال وجود داره در رابطه با این مسئله وجود روح و عدم وجود روح، در رابطه با نفخ روح و عدم امکان نفخ روح. ما سابقا گفتیم که ظاهر این است که استفاده عموم نمیتونیم از این عبارت بکنیم. حالا ذیل روایت هم معنا کنیم که این تمام بشه. و نها ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم، نه کردن از این که عکس حیوان یعنی زیروحی رو روی انگشتر بکشن. خب این پیداست که مجسمه نیست دیگه، برای اینکه روی انگشتر کسی مجسمه زیروح نداره، خصوصا با تعبیر به کلمه نقش اینجا تعبیر میکنه. و نها ان ينقش شیء من الحیوان علی الخاتم. و اشکال در استدلال به این جمله این است که این اخص از مدعای ماست، برای اینکه شاید خاتم به لحاظ اینکه یک چیزی است که ملازم دائمی یا قالبی انسانه، در حال نمازم مستحب که انسان مخصوصا مثلا در حال قنوت یک کاری بکند که انگشتر از اون طرف نگینش روشن بشه، شکل یک انسان یا حیوان منافات داره با حقیقت توجهی که مطلوب شارع در نماز. و به عبارت روشن‌تر، آیا ما از این عبارت و نها ان ينقش شیء من الحیوان علی الخاتم میفهمیم که علی الکاغذ هم همینطوره؟ مدعای ما اینه دیگه، بر هر چیزی میخواهید شما نقش بکنید یکون حرامن. پس خاتم رو به چه مناسبت ذکر کرده؟ چه خصوصیتی برای خاتم وجود داشته که ذکر کرده؟ لابد ذکر خاتم برای خاطر یک خصوصیته، و اون خصوصیتش اونی که به نظر میرسه همین است که یک ملازمه قالبیه با انسان داره و در حال نماز توجه انسان رو جلب میکنه، و اون خضوع و خشوعی که معتبره در نماز هست، در کمال نماز نمیگذاره حاصل بشود. علاوه بر این که عرض کردیم حدیث مناهی نه نسبت به این جمله، نسبت به جملات دیگرم از نظر سند چون ضعیفه قابل استدلال نیست. تا دنباله مسئله.